خير الناصر النبي صلى الله عليه وسلم فلعنة الله على أبوه. الإشراق الرابع في العلة إلى المعلول. الوجود ينقسم إلى علة ومعلول. فالعلة هي الموجود الذي يحصل من وجوده وجود شيء آخر وينعدم بعدمه، فهي ما يجب بوجودها وجودون ويمتنع بعدمها ذلك الوجود. والمعلول ما يجب وجوده بوجود شيء آخر ويمتنع ذلك الوجود بعدمه او عدم شيء من. در اشراق چهارم، همون جوری که ترتیب بحث اقتضا دارد، مباحث مربوط به علت و معلول رو باز به نحو مختصر، چون در شواهد مرحوم صدر متعلق رضوان الله علیه خیلی مباحث رو مبسوط و یا نفهمید، لذا در اینجا بحث علت و معلول رو مطرح میکنم و دو تعریف برای علت و معلول ذکر میکنم. تعریف اولا ناظر است به اول به علت تامه، هم از بسیط یا مرکب، ولی تعریف دوم از یک جهت جامعیت دارد، با اون اینکه هم علت تامه را شامل می شود و هم علت ناقصه هر دو. لذا عنوان وقد یقال، نه اینکه مثلا بگوید که ما نمی دانیم تعریف علت بوده یک سلام تعریف، ناظر است به اقسام علت، چون علت باید تقسیم می شود به مرکب و بسیط که این در علت تامه است و آخر به علت تامه و ناقصه که این دیگه ناظر به جهت باز به ذاتت و مرکب میکنم. بحث علت تامه و ناقصه بهرن تامه در مقابل ناقصه در علت مرکبه معقول است، ولی در علت بسیطه دیگه شد جزء ندارد، بحث ناقصه معنا نخواهد دارد. لذا در تعریف اول میفرماید وجود به اعتبار بعض از مراتب میشود علت باشد و به اعتبار مراتب دیگر معلوم. بلا ما تارتن کل وجود امکانی را در نظر میگیریم در مقایسه با حق تبارک و تعالی و مجموع نظام امکانی میشود معلول و حق تبارک و تعالی علت، ولی علت به معنای مفیض وجود. در سلسله علل که برخی از مراتب علتن و برخی معلول، اینا علیتشان به معنای افاضه وجود نیست، بلکه به عنوان معد هست، همه ممر فیض هستند. به الا علتی که معنای مفیض وجود باشد در هیچ یک از سلسله امکانی وجود ندارد، نه عقل اول این شأن را دارد نه سایر مراتب است اون چیزی که دون عقل اول است. الوجود یعنی قصد وجود به ما هم وجود دارد، قطع نظر از اینکه وجود واجب باشد یا وجود ممکن. وجود به ما هم وجود دارد به اعتبار مراتب حسب مشی حکما ینقسم الى علت و معلول. این تعریفی که الان بیان می‌فرمایم تعریف علت تامه است، چه بسیط چه مرکب. فالعله یعنی علت تامه، هی الموجود الذی یحصل من وجودی وجود شیء آخر، چون استحاله معلول از علت تامه معقول نیست، لذا علت تامه عبارت از وجودی که از وجود او وجود شیء آخر محقق شد، مثل مثلا علیت طلوع شمس برای وجود نهار که از وجود طلوع شمس وجود نهار محقق می شود. پس کردم علیت به معنی مفیض وجود نیست. بله این چنین است که انفکاک بین وجود نهار و طلوع شمس نیست، انفکاک بین وجود آتش و حرارت نیست و هاکذا. و ینعدم قهرن علت تامه، همون گونه که از وجود و وجود معلول لازم خواهد آمد، از عدم او هم عدم معلول لازم خواهد آمد. یعنی وجود او مستلزم وجود معلول است و عدم او هم منفک از عدم معلول معلول نیست. یحصل از وجود اون علت تامه، اون وجودی که علت است، وجود شیء آخر مراد معلول است. و ینعدم اون وجود شیء آخر به عدمی، یعنی به وجود این علت. فهیه پس علت تامه ما یجب به وجودها، چون اشیاء ما لم یجب لم یوجد، پس تمام انها عدم از معلول به واسطه علت تامه سد می شود، ولذا بعد از اینکه به مرحله ضرورت رسید از ناحیه علت موجود می شود. فهیه یعنی پس علیت تامه اون چیزی است که یجب به وجودها، یعنی یجب شیء آخر به وجود اون علت، یه فاعل یجب وجودون، یجب به وجود اون علت وجود، و یمتنع به عدم اون علت ذالک الوجود، نه تمام اشیاء، همونی که معلول وجود و قهرن به حکم مقابله معلولم تعریفش معلوم میشه بعد از اینجا، معلولم عبارت از ما یجب وجوده به وجود شیء آخر که علت است، و یمتنع ذالک الوجود که معلول است که عدم، یعنی به عدم اون شیء آخر، اهم از اینکه بسیط باشه یا مرکب باشه، حالا به عدم خود اون شیء یا به عدم شیء من، این شیء من فقط در خصوص علت مرکب هست، در علت بسیطه نیست، او عدم شیء من فی المرکبه فقط. ولا یلزم توارد العلل، این دفع دخل مقدر است به اصطلاح آیان، اینجا ممکن است یک شبهه پیش بیاد و این شبهه در خصوص علت مرکب هست و نسبت به معلول هم هست. خب علت مرکب، شما در علت تامه مرکبه این چنین تعریف کردید که از وجود و وجود شیء آخر لازم میاد، ولی در رابطه با عدم چطور بیان کردید؟ عدم معلول، معلول عدم او به ملاحظه اینکه وجود او شیء واحد است، قهرن عدم او هم عدم واحد خواهد بود دیگه، یعنی وجود معلول وجود واحد، عدم معلول هم عدم واحد است. البته عدم چیزی نیست، وحدت و کثرتش به مقایسه وجود اوست، اگر وجود شیء واحد شد بالمقایسه عدم او هم چی؟ واحد می شود. حالا شبهه این است که در وجود معلول بیش از یک چیز که اون عبارت است از علت تامه چیزی دیگری نقش ندارد ولو مرکب، چون تا مجموع مقتضی و شرط و عدم مانع محقق نشوند علت تامه محقق نمی شود، پس یک علت بیشتر ندارد و همون علت تامه نهایت مرکب. این در رابطه با چی؟ وجود معلول است به نسبت الی علت تامه. اما سلام علیکم، عدم معلول در مورد علت مرکبه چی جوری است؟ عدم معلول ممکن است که عدم مقتضی باشد تارت، و مرتن اخرى ممکن است با وجود مقتضی ولی عدم شرط باشد، چون اگه شرط هم نبود باز علت تامه محقق نشده است، و ثالثتا مقتضی هست شرط هم هست اما مانع وجود دارد، بازم معلول محقق نمی شود. گرم شدن این آب در ظرف خاص معلول این است که باید آتشی باشد، وضع و محاذات خاص بین آتش و این ظرف باشد، مانع هم بین ظرف و اون آتش نباشد که نگذارد حرارت از اون آتش به این آب برسد. اگر این سه امر محقق شد خب واضح است که آب حرارت پیدا میکند، اگر آتشی نبود آب گرم نمیشود، آتش بود وضع و محاذات خاص نبود باز گرما محقق نمی شود، گرمای آبی هم. اگر این دو بود بین این دو حائل واقع شده بود چیزی، آهنی را مثلا گذاشتن بین این دوتا که نگذارن حرارت برسد به این آتش، باز هم آب حرارت پیدا نمی کند. خب شبهه‌ای که در اینجا هست واضح می شود و اون اینه که همون گونه که در باب وجودات توارد دو علت تام یا بیشتر بر معلول واحد معقول نیست، در باب عدم هم بالمقایسه همینطور است. نمی شود شیء واحد که وجود او علت واحد دارد عدم او علل متعدده داشته باشد، و در باب علت تامه مرکبه نسبت به وجود معلول شبهه‌ای نیست. چرا؟ چون یک علت تامه ما بیشتر نداریم که وجود او مستلزم وجود معلول هست، ولی در عدم معلول در باب علت تامه که مرکب باشد ما سه چیز علت پیدا می شود. یکی این که عدم معلول مستند بشود به عدم مقتضی، این یک علت است برای عدم معلول، نبود مقتضی به تنهایی کفایت می کند که معلول محقق نشود، کما این که نبود شرط به تنهایی، مقتضی باشد مانع هم نباشد شرط نباشد باز هم معلول منتفی است، کما این که این دو اگر باشند و مانع وجود داشته باشد باز هم معلول منتفی است. پس عدم معلول مستند از تارتن به عدم مقتضی، ثانیتن به عدم شرط، و ثالثاً به وجود مانع. پس سه چیز شده است در واقع علت برای عدم معلول، و حال اون که توارد علل متعدده بر معلول واحد غیر معقول است. اگر معلول واحد است باید علت او هم واحد باشد، چه در ناحیه وجود چه در ناحیه عدم. از این شبه جواب میدن، بیان لایقال جواب این شبه است. حاصل جواب این است که میفرمایند ما عدم معلول را در باب علت تامه مرکبه، عدم همون علت تامه مرکبه میدانیم، نهایت عدم علت تامه مرکبه سه صورت و سه مصداق دارد. تارتن عدم علت تامه مرکبه به نبود مقتضی است، گرچه اونجا مستند میکنن ظاهرن به عدم مقتضی، ولی در واقع این است که علت تامه محقق نشده است. نهایت عدم تحقق علت تامه به عدم مقتضی است. در صورت دوم که فقدان شرط باشد، علت عدم تحقق معلول عدم تحقق علت تامه است. نهایت عدم تحقق علت تامه مستند است به فقدان شرط. در صورت سوم هم باز علت عدم معلول عدم تحقق علت تامه است، نهایت مستندن الى وجود مانع. پس در هر یک از این صور ثلاثه علت در واقع شیء واحد است و اون عدم علت تامه. پس العلت و تامه مرکبه همون جوری که وجود اجزاء او تماما محقق تحقق علت تامه است که به وجودهای تحقق معلول، در مورد عدم معلول نیست عدم معلول مستند است به عدم علت تامه، که در اینجا عدم تحقق علت تامه تارتن به عدم المقتضی است و ثانیتن به فقدان شرط و ثالثتن به وجود المانع. ولیکن در هر سه صورت یک چیز بیشتر نیست و اون عبارت است از عدم تحقق علت تامه، و هو العلت اله است لعدم المعلول لا لشیعش اون امور ثلاثه، اون در حقیقت مصادیقند برای عدم تحقق علت تامه. ولا یلزم در این فرض اخیر که علت ممکن است عدم معلول مستند بشود به عدم خود شیء یا به عدم شیء من الشیء، این عدم شیء من شیء من ال یعنی من وجود العله، این در باب علیت تامه مرکبه است. در این صورت اخیر که عدم شیء من باشد لا یلزم توارد علل مستقله علی معلول واحد، معلول واحد شخصی. در انعدام وجود اون شیء لا یلزم توارد علل مستقله بر معلول شخصی، که در انعدام وجود اون شیء به عدمات اجزاء علتش که عدمات به اعتبار عدم مقتضی یا عدم ما شرط یا عدم عدم المانع که می شود وجود المانع. ولا حاجت در جواب این شبهه که توارد علل متعدده بر معلول واحد شخصی شده است، بعضی ها جوابهای دیگری دادن، اما هیچ کدوم اون جوابها لازم نیست و تمحلاتی را که حکما در مقام این شبهه ذکر کرده اند لازم نیست که ما مبتلا به اون تمحلات بشویم. چرا؟ چون مطلب واضح است. از العلت و هناک امرون واحد، زیرا علت در همین موردی که علت وجود شیء امر مرکب است که به تمامیت اون اجزا علت محقق می شود، عدم مستند است به امر واحد. از العلت و هناکه که در اینجایی که مرکب است، امر واحد اون توبه عبارت است از علت تامه به ماهی علت تامه. در همین فرض صور ثلاثه‌ای که ذکر شد و مصادیق ثلاثه‌ای که برای عدم علت تامه ذکر شد، عدم علت تامه علت است و عدم علت تامه یک چیز بیشتر نیست. نهایت گاهی این شیء واقع تحقق پیدا می کند در ضمن عدم مقتضی و اخرى در ضمن عدم شرط و ثالثا در ضمن عدم عدم المانع که وجود المانع می شود. وقد یقال و عرض کردیم این تعریف نه این که بگیم تعریف اول قبول نیست و این تعریف دوم. تعریف اول ناظر بود به علت تامه، اعم از بسیط یا مرکب. تعریف دوم از یک جهت جامعیت دارد. این تعریف شامل علت تامه و ناقصه هر دو هم می شود، چون به هر حال اگر چیزی داره اجزا باشد، نسبت اجزا اون شی با معلول قهرن نسبت علیت است، ولی علیت ناقصه. هر یک از مقتضی و شرط هم علیت دارن، یا عدم المانع هم به ملاحظه علیت دارن نسبت به وجود معلول، اما علیت ناقصه. و قد یقال که این تعریف در واقع جامع علت تامه ناقصه است. العلتو به ازاء ما لهو ده مدخلون فی وجود شی، چیزی که مدخلیت در وجود شی دارد، ولو مدخلیت به نحو شرطیت که فعلیت ترتب مقتضا بر مقتضی باشد، ولو مدخلیت به نحو این که عدم او، عدم اون شی دخالت دارد که وجود او مانع است. همین مقدار که عدم شی دخیل باشد که وجودش مانعیت دارد از ترتب مقتضا بر مقتضی، همین مقدارم کفایت میکند برای صدق و عنوان علت. پس کل ما له دخلون، که این دخالت شامل می شود هم دخالت تامه‌ای که در علت تامه است و هم دخالت ناقصه‌ای که در علل ناقصه است، اون چی که دخل در وجود شی داشته باشد. فیمتنع به عدمه، پس وهران اگر چیزی مدخلیت در وجود شیعی دارد که معلول است، قهرن اون معلول منتنع می شود به عدم این شیعی که لهو دخلون. فیمتنع اون شیع آخری که معلول است به عدمه، یعنی به عدم ما لهو دخلون. و این لم یجب به وجوده، گرچه در این فرض، در این تعریف دوم، به وجود اون شیعی که لهو دخلون وجود اون معلول محقق مستلزم وجود معلول نیست. چرا؟ چون صرف دخالت میزان است، نه اینکه وجود اون لاینفک از معلول باشد. در تعریف اول وجود شیء اول که عبارت است از علت مستلزم وجود معلول بود و غیر منفک از وجود معلول بود، قهرن اون صرف دخالت را بسیار شامل نمی شود. ولی در تعریف دوم میگه کل ما له دخلون، واضح است که کل ما له دخلون اینجوری نیست که اگر او پیدا شد ممکن است لاشیاء اخر ایزن دخالتی باشد که تا اونها محقق نشوند اون معلول محقق نمیشود. پس مقتضی به ما و مقتضی له دخلون به وجود المعلول، اما صرف وجود مقتضی کفایت میکند داره وجود معلول خیر، باید شرط هم باشد مانع هم نباشد. گرچه و ان لم یجب به وجود این ما له دخلون اون معلول، و این لم یجب معلول به وجوده، یعنی به وجود ما له دخلون، و هیه به هذا المعنا اربعون. این علل چهارگانه ای که تقسیم میکنن در بحث علت ذکر میکنن، یا در منظومه هم همینجور مرحوم حاجی این اقسام اربعه را آوردن، اینا تمام در باب علت ناقصه است، هر یک از اینا به تنهایی. و الا در علت تامه مجموع اینها نامیده میشد به عنوان علت تامه. البته اون دو تاش مربوط است به علت وجود، دو تا مربوط به علت قوام و ماهیت. و هیه علت به این معنای دوم که ما له دخلون هست اربعون، چون علت به معنای اول که علت تامه بود مجموع این امور اربعه است، نه تک تک اینها، لذا به مجموع این امور اربعه تعبیر می شود به علت معنای اول، چون مجموع این امور اربعه لا ینفک اون معلول از او. ولی به معنای دوم وقتی بگیم هر یک عنوان علت رو پیدا می کنند. پس در این تقسیمات اربعه، این اقسام اربعه، عنوان علت به معنای دوم صادق است، ولی به معنای اول به تک تک اینا عنوان علت صادق نیست، به مجموع اینها علت معنای اولی است. این تفاوت رو دقت کنید. بهیه یعنی این علت به این معنای دوم چهار قسم می شود، به معنای اول دیگه چهار قسم نیست، چون مجموع این امور اربعه و این اقسام چهارگانه از علت می شود علت تامه. فاعلون و غایتون، یکی علت فاعلی که فعل از او صادر می شود، یکی علت غایی که لعجل او فعل صادر می شود. مثال می زند و هما علتان للوجود، که این دوتا علت است برای وجود شی. و مادتون و سوره، به علت مادی داریم به علت سوری، که اینها در باب به حساب عنوان علت قوام شی و ماهیت شی است، ای به حسب القوام. فالفاعل و تقرر، فالفاعل ما بهی وجود شی، حالا علت فاعلی رو ما به الوجود هم می نامند. علت معنای ما به الوجود، علت به معنای ما منه الوجود فقط حق تبارک و تعالی است، چون فاعل ما منه الوجود که وجود از او ظاهر بشود و صادر بشود فقط حق تبارک و تعالی است. ولی ما به الوجود می شود در نظام کیانی و عالم کو بگیم فاعل ما به الوجود حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه است. فالفاعل ما به الوجود، علت فاعلی و فاعل در این اقسام چهارگانه عبارت از ما بهی وجود و شی، مثل نسبت نجار به سریر. چون عرض کردیم این اقسام در علت در باب ممکنات هست و در سلسله ممکنات این اقسام هیچ اشکالی ندارد، چون معنای ما منه الوجود نیست. ما به الوجود، ما لعجله الوجود، ما له الوجود، اینا لعجله لهو یکیست. مثل نجار نسبت به سریر که فاعل در حال سریر نجار هست، نجار فاعل ما به الوجود هست، علت فاعلی سریر هست که ما به الوجود، یعنی قوام وجود سریر به نجار است. اگه نجار نباشه سریری درست نمی شود. والغایه، علت غایی یا غایت، که این مربوط به وجود است، وجود سریر به وجود نجار است. کما اینکه غایت باز در عالم وجود هست، ما لعجلها وجود و شی، خب تخت را برای چی می سازن؟ برای این است که برها روی او بنشینند دیگه. این نشستن روی تخت که در خارج یک نوع وجودی هست که واقع می شود، این به واسطه این چی است در حقیقت؟ علت غایی، گرچه تصورن مقدم است بر وجود شی در خارج، ولی این علت غایی در خارج بعد از علت فاعلی و مادی و صوری محقق می شود، آخرین مرحله محقق می شود. والغایه مال عجلها وجود شی که حاجت الاستواء علی، مثل احتیاجی که استواء بر اون سریر پیدا بشود، پاش درد گرفته است دیگه نمیتونه رو زمین بشیند، این برها نیاز دارد به سریر. و هی علت و فاعلیت لفاعلیت الفاعله به ماهیت ها، غایت به حسب الماهیه فاعلت فاعلیست برای فاعل از این فوائل اربعه به معنای ما به الوجود. پس ماهیتاً غایت تقدم دارد حتی بر علت فاعلی. چرا؟ چون او باید تصور بکند، بعد از تصور حرکت عضلات پیدا می شود و میاد تخت رو شروع بکند به درست کردن. پس ماهیتاً علت غایی مقدم است، ولی خارجاً علت غایی چی؟ متأخر از اون علل ثلاثه. والغایتو مال عجلها وجود شی، و این غایت علتون فاعلیه نسبت به فاعلیت فاعل. خب یک شی ممکن است نسبت به شیی غایت باشد، ولی نسبت به شیی دیگر فاعل، به دو حیثیت. وجود استواء علی السریر خارجن، این غایت است برای ساخت سریر. خب حالا کار نداریم به این که ماده و صورت هم لازم دارد، ولی خب بحسب ذهن و عالم تصور و تصدیق، اول باید به هر حال شخص نجار تصور این سریر و غایت مترتبه بر اون سریر رو بنماید، بعد چی وادار بشه به اینکه سریری درست کنه. حالا میخواد اون غایت که استواء علی السریر است برای خودش باشد، این تخت برای خودش میسازد، یا برای غیر باشد، اون باز به خاطر حاجات خودش مثل کسب مال مثلا به این جهت میخواد سریر بسازد تا اکتساب بکند از اون مال را. و این غایت علت فاعلی است نسبت به فاعلیت فاعل که نجار باشد، ولی به ماهیت ها، نه به وجود ها، به وجود خارجی که علت غایی می شود برای فعل صادر از او، ولی برای فاعلیت فاعل. علت فاعلی چه چیزی محرک نجار شده است که سریر بسازد؟ یا به خاطر اینکه خودش نیاز دارد به استواء علی السریر، یا به خاطر اینکه پول نیاز دارد و راه اکتساب مال هم برای او از این طریق نجاری است. ولی معلولتون له، معلول فاعل است در وجود خارجی. فهیه غایتون به وجهن و علتون غاییه به وجهن آخر. پس این غایت به یک اعتبار غایت است، ولی علتون در این حال علتون غاییه به وجهن آخر. غایتون به وجه به اعتبار به لحاظ وجود که غایت اون ساخت سریر این است، ولی علتون غاییه به اعتبار اینکه در ذهن این علیت دارد، علتون غاییه علیت دارد در فاعلیت فاعل. و کما ان العلت الغاییه ماهیه متمثلتون عند الفاعل لل واقعت عینن فکذلک الغایه الواقع فی العین یه ما یرجع الی الفاعل. بذار فهمید اینا تفکیک بین این دو تا رو داشته باشیم که فرق است بین غایت خارجن و علت و علیت و علت غاییه. علت غاییه به لحاظ فاعلیت فاعل است، غایت به لحاظ وجود خارجی است. پس غایت تأخر دارد از فعل صادر از فاعل، ولی علت غاییه تأخر ندارد از فعل فاعل، بلکه متقدم است بر فعل فاعل، بلکه متقدم است بر فاعلیت فاعل. فاعلیت فاعل بعد از علت علیت غاییه است. همون جوری که علت غاییه ماهیه متمثلتون عند الفاعل، علت غاییه چیست؟ همون صورت از سریری است که در ذهن فاعل متمثل شده است و او را تصور کرده است. لل الواقعت عیناً، نه اون غایتی که در خارج تحقق پیدا کرده است که نشستن روی تخت باشد خارجاً، اون علت نیست. کذلک الغایه برعکس، غایت عبارت است اون چیزی که واقع در عین می شود، در خارج می شود، در وجود می شود. هیه ما یرجع الی الفاعل فالغایه یرجع الی الفاعل والقائلیت الغائیه ما یرجع فاعلیت الفاعل الیها. پس ببین چقدر ترتیب فرق دارد. علیت غاییه متقدم است بر فاعلیت فاعل، ولی غایت متأخر است از فاعلیت فاعل و از فعل فاعل. پس غایت یرجع الی فعل فاعل و فاعلیت فاعل یرجع الی علیت الغائیه. کنه ها اینطور بیدا، دو طرف فعل صادر، فعل اختیاری صادر از شخص محفوف است به غایت، ولیکن یک طرف که شروع فعل از او باشد مسبوق است به غایت به حسب وجود ذهنی، و طرف آخر ملحوق است به غایت به حسب وجود خارجی. پس فاعلیت فاعل مسبوق است و ملحوق است به غایت، مسبوق است به غایت تصورن، ملحوق است به غایت وجودن خارجن. این طور تعبیر میتونید بکنید.
غایتی
که در ذهن است وقتی ما نسبت به شیء مرکب در خارج در نظر میگیریم و فعل از فاعل صادر شده است، به هر حال عبث و جزاف که نبوده است، یه غایتی برایش هست. در بحث غایت بحث کردن که اون چه که در نظام وجود واقع می شود هر یکی نه غایتی دارد، بلا غایت نیست. این غایت مربوط به وجود خارجی هست. علت این غایت چیست؟ فعل صادر از فاعل دیگه. چرا این فعل صادر شده است؟ سریر فایده چیست؟ غایت از این سریر چیست؟ استواء علو.
علت غایت فاعله، اما علت معنی چیست؟
شما اینا رو نه اونجوری محاسبه نکنید. ببینید در مقام مقایسه است با فعل فاعل، چون فعل اختیاری او هست، غایت مترتبه بر فعل او استواء علی السریر است. اما این استواء علی السریر معلول چیست؟ معلول شخصی است که می نشیند در اونجا، این وضع از او صادر می شود، این عرض از او صادر می شود، که اون باز خودش فعل آخر، اونم فعل آخر معلول است برای فعل شخصی که میرد روی اون تخت می نشیند. بلکه اگه سریر رو بسازد و کسی روی اون نشیند استواء محقق نشد. ما نمیخوایم علت وجود رو بگیم چیست، میخوایم بگیم این شیء نسبت به اون شیء غایت است. ولی ممکن است که ما این شیء رو نسبت به خود شخص فاعل در نظر بگیریم، اینجا دیگه بحث غایت نمیاد. بله نسبت به ساخت سریر غایت است، ولی نسبت به شخصی که اصلا قطع نظر از سریر باشد، اون سازنده رو در نظر نگیریم و سریر رو هم در نظر نگیریم، این نشست جلوس این آقا رو در نظر بگیریم، خطارت روی زمین میشیند و اخرار روی تخت میشیند. اینجا هر دو فعل اختیاری است، معلول است برای این فاعلی که موجب این عرض است. ازا در مقایسه هست. پس کما این که علت غاییه ماهی متمثلتون عند الفاعل، نه اونی که واقع میشود عیناً در خارج، غایت همون چیزی که واقع میشود در عین، هیه ما یرجع الی الفاعل. این غایت به نسبت الی فعل صادر از فاعل غایت است، ولی با قطع نظر از فعل صادر از فاعل خودش معلول خاص دارد، علت خاصه دارد. فالنجارو للسرير لاجل الجلوس او البانی للبيت ليسكن غيره او الماشي لحاجت مؤمنين او لرضا مؤمن او لرضا فلانون كلهم انما فعلوا افائلهم لامر يرجع اخيرا الى نفوسه. این البته در اینجا در بین به تعبیر حال معروف به عنوان تعبیر معروف که در بین دعوان نرخ تعیین کردن است، میفرماید تمام اون چه که از ممکن صادر می شود مادامی که مستند به نفوس اونها باشد بر می گردد غایت اونها به نفوس اونها، الا اون کسایی که از عالم نفس عبور کرده باشند، اونا غایت افعالشان هم الهی است، دیگه محدود به حدود نفس نمی شود، مثل حضرات معصومین علیه السلام که در آیه شریف دارد که انما نطعمکم لوجه الله، اونجا دیگه بحث به اصطلاح نفس و اینها نیست، اون دیگه از محدود و حدود دایره نفس عبور کرده. لذا می فرمایند نجاری که نسبت به سریر نجر دارد لعجل الجلوس، حالا یا خودش یا غیر، یا بانی للبیت لیسکن غیره در اون بیت، بنای ساختمانی رو میسازد که دیگران بنشینند، اول ماشی لحاجت مؤمنین، یکی حرکت میکند که به هر حال قضای حاجت مؤمنین رو داشته، تازه این شخصی که مشی میکند مادامی که در عالم نفس است هر چی بگد آقا من قربت الی الله محضن انجام دادم، ولی این قربت محضه نیست، بله مقرب هست اما یا الی الجنه هست که غالبا دنبال همینند، یا خوفا من النار هست که مثلا قید دی درینند، اونایی که نه رغبتن باشد و نه رهبتن باشد اونا خیلی قلیل هستن، افراد بسیار نادرن. و شاید آیه شریفه که دارد که و ما یؤمنو اکثرهم الا وهم مشرکون ناظر به همین جهت باشد که اگر در عبادات رهبت باشد یا رغبت باشد به هر حال خالص نخواهد بود، و وقتی خالص نشد قهرن شرک. در حدیثی هم دارد که حدیث قدسی که اگر عملی به تعبیر ما حالا مثلا 99 درصدش برای حق باشد 1 درصد برای غیر باشد، حق تعالی میفهمه 99 هم مال اون غیر هست. چرا؟ چون شرک مهلک هست نه مستهلک. دقت دارین حکمی که یک قطره دم اگر در یک ظرف بزرگ غذا بریزد همه اونها متنجس میشود و باید کلش ریخت دور، شرک هم این دوری نیست. پس بنابراین قول رضا یعنی رضای مؤمن اینا تمام میشوند غایت، فلعن کلهم انما فعلوا، اینا چطور میشوند غایت؟ لعن کل این فوائل انما فعلوا افائلشان را لامر که یرجع اخیرا الى نفوسهم. حالا چجوری؟ مثلا همون شخصی که برای قضای حاجت مؤمن حرکت میکند نهایت امر اینه که مثلا فرض کنیم ما خیلی بگیم به خاطر اینه که تحصیل ثواب و به هر حال قرب الله در بهشت و درجات بهشت بکند دیگه، خب به هر حال بازم حضور نفسانی است دیگه، بهشت میخواد. یا مثلا در دنیا ممکن است بعضی ها به خاطر اینکه بخوان برای خودشون شهرتی به هم بزنن که مشهور بشن به اینکه یک عنوان این کسی که کار راه انداز است روی این عنوان مثلا کار میکنن، حرفش هم همین بوده. یا میخواد مثلا فخر بر اقران بفروشد که خودش یک سر تنه از دیگران بزرگتر کند، لذا میاد چی دنبال کار راه انداختن به هر حال حوایج افراد و امثال ذلک. یا اینکه بعضی اصلا میگن آقا ما دوست داریم این کار را، ولی باز به هر حال نفسه که میگه ما دوست داریم مثلا از این کار خوشمان میاد که این کار را انجام بدیم، خب اینا بازم به هر حال بازم نفسه، قضیه نفسانی هست. یعنی اگر خالص شد دیگه نقل این که من دوست دارم یا دوست ندارم، یا این که مثلا مشهور بشوم یا نشوم، یا این که اگر این کار را نکنم به من ایراد میگیرن میگن فلانی با این ثروت چرا مثلا اقدام به کار خیر نمی کند، برای ترس از این که مردم به او حرف بزنن از این کار، تمام اینا حضور نفسانی نیست. پس اینها غایت دارن در افعالشان ولی غایاتشان یرجع الی نفوسهم. ولی علت المادیه خب دو قسم علا شد، علت فاعلی و علت غایی. و همون دو علت که مربوط به علت قوام و ماهیت هست و هی علت المادیه علتی ان هر شی که شی از او تحقق پیدا میکنه، مثل خشب نسبت به سریر که علت مادیست برای سریر، فهی علتی معها یکون شی بالقوه. خب با وجود خشب سریر وجود دارد، ولی وجود بالقوه نجار میاد سریر را به فعلیت میرساند. و سوره هی علتی یلزم و منها وجود شی و به واسطه صورت یسر شی من القوه الی فعلیه، فمعها یکون شی بالفعل، مثل صورت سریری که پیدا میکند. و یعلم ان الماده بالقیاس الی المرکب علت ماده، انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله.